آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب از این اتحادیه خواست گفتگوهای مستقیم با ایران را آغاز کنند. نخست وزیر ترکیه اعمال تحریم های جدید علیه ایران را غیر قابل قبول خواند. مقامات امنیتی شهر قم با نحوه تشییع جنازه همسر آیت الله منتظری مخالفت کردند. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه هشتم فروردین سال 1389 هجری شمسی برابر با 28 مارس سال 2010 میلادی است. در نیم ساعت آینده به اتفاق همکارانمان در مجله بامدادی رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها همراه شماییم. در آغاز مهرداد میردامادی با تازه ترین خبرها.
بامداد بر شما خوش. عمرو موسی رئیس اتحادیه عرب از کشورهای عضو این اتحادیه خواست باب گفتگو با ایران را باز کنند. عمرو موسی گفت در این گفتگوها نگرانی همسایگان ایران در مورد برنامه هسته‌ای تهران می تواند مورد بحث قرار گیرد. گزارش تکمیلی این خبر در ادامه همین مجله به آگاهی شما خواهد رسید. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بار دیگر ایده وضع تحریم‌های جدید علیه ایران را به دلیل اصرار تهران بر ادامه برنامه هسته‌ای‌اش را رد کرد. آقای اردوغان در مصاحبه‌ای با مجله آلمانی اشپیگل که قرار است روز دوشنبه منتشر شود گفت ما باید ابتدا راه حلی دیپلماتیک برای این موضوع پیدا کنیم. در این مسئله ما به دیپلماسی نیازمندیم و اگر موفق نبودیم باز هم به دیپلماسی بیشتر احتیاج داریم. نخست وزیر ترکیه تأکید کرد که هر راه حل دیگری صلح جهانی را با خطر مواجه خواهد کرد. آقای اردوغان قرار است روزهای دوشنبه و سه‌شنبه آینده از آلمان دیدن کند. روز شنبه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان بار دیگر بر موضع کشورش در موضوع هسته ایران تأکید کرد و گفت که اگر تهران در موضوعات مربوط به پرونده هسته‌ایش از خود شفافیت نشان ندهد، آنگاه غرب باید به فکر اعمال دور جدید تحریم ها باشد. مقام های امنیتی شهر قم در تماس تلفنی با خانواده آیت الله منتظری اعلام کردند که از مراسم تشییع جنازه همسر آیت الله به نحوی که دفتر ایشان اعلام کرده ممانعت به عمل خواهند آورد. در همین مجله گفتگوی ما با سعید منتظری فرزند آیت الله منتظری را خواهید شنید. دبیر کل ناتو از روسیه خواست در ساختن سقف امنیتی گسترده برای مقابله با حمله موشکی دولت‌های سرکش همکاری کند. آندرس فوگ راسموسن که روز شنبه در کنفرانس ناتو در بروکسل شرکت کرده بود گفت این سپر دفاعی برای محافظت در برابر خطر بالقوه ازدیاد تسلیحات هسته‌ای مورد نیاز است. دبیر کل ناتو گفت
Up to now, that threat has remained largely abstract. But a look at current trends shows.
تا کنون چنین تهدیدی حالتی انتزاعی داشت، ولی یک نگاه به روند فعلی نشان می‌دهد که افزایش خطر جدی است. بیش از 30 کشور از توان موشکی برخوردارند یا به شکلی فزاینده در حال توسعه این توان هستند. در بسیاری از موارد این موشک‌ها قادر به تهدید قلمروها و مردم ما هستند. دبیر کل ناتو افزود ایران که موشک‌هایش قادر به رسیدن تا اروپا و بخش‌هایی از روسیه است، یک نمونه از این کشورها به شمار می‌رود. راسموسن کشورهای عضو پیمان ناتو را به اتخاذ تصمیمی لازم الاجرا در این زمینه تا نشست آتی اعضای این پیمان در ماه نوامبر که در لیسبون برگزار می‌شود فراخواند. به دنبال پیروزی ائتلاف العراقیه به رهبری عیاد علاوی در انتخابات مجلس عراق، نماینده سازمان ملل متحد در عراق خواهان پذیرش نتایج انتخابات پارلمانی از سوی جناح‌های سیاسی آن کشور شده است. مقام‌های کمیسیون انتخابات عراق اعلام کردند ائتلاف العراقیه که مجموعه از نیروهای سکولار شیعه و سنی است، توانسته 91 کرسی از 325 کرسی پارلمان عراق را کسب کند. این در حالی است که ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی نخست وزیر عراق با 89 کرسی در جایگاه دوم قرار دارد. ائتلاف ملی عراق مجموعی از گروه‌های مذهبی شیعه به رهبری مجلس اعلای عراق و طرفداران مقتدی صدر با به دست آوردن 70 کرسی در جایگاه سوم قرار گرفته است. این بود خلاصه اهم اخبار تا این ساعت.
مرداد میردامادی، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدیم. اما گزارش های مجله بامدادی. اجلاس اتحادیه عرب و درخواست دبیر کل این اتحادیه برای مناسبات نزدیکتر با ایران. مناسبات تهران و بغداد در پی پیروزی ائتلاف عیاد علوی در انتخابات پارلمانی عراق، گفتگویی داریم با یک کارشناس. ربوده شدن یک کشتی ایرانی توسط دزدان دریایی در سواحل یمن. اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. رئیس اتحادیه عرب از اعضای این اتحادیه خواسته است بر سر نگرانی‌ها درباره نفوذ فزاینده ایران در منطقه و برنامه هسته‌ای‌اش مستقیماً با تهران گفتگو کنند. در 22مین اجلاس اتحادیه عرب تشکیل یک انجمن منطقه‌ای با حضور ایران و ترکیه پیشنهاد شد. عبدالرؤوف هروی، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه.
در گشایش 22مین اجلاس سران عربی، آقای امر موسی دبیر کل اتحادیه عرب بر تأسیس انجمن منطقه‌ای کشورهای همسایه عرب پیشنهاد نمود که در مرحله نخست شامل ترکیه باشد و سپس ایران را نیز در بر بگیرد. اما وی پیوستن اسرائیل را به این انجمن بعید دانست تا زمانی که به ایجاد دولت مستقل فلسطین اجازه ندهد. آقای موسی بر ضرورت خالی ساختن منطقه خاورمیانه از اسلحه اتمی تاکید نموده و گفت:
قوه نوویه عسکریه قائمه هي القوه الاسرائيليه
وقوه یک نیروی نظامی اتمی در منطقه که عبارت از اسرائیل است وجود دارد و نیروی اتمی احتمالی نیز وجود دارد که نیروی اتمی ایران است. این امر باعث به وجود آمدن مسابقات تسلیحاتی در منطقه می شود و رای حل آن همانا پاکسازی منطقه از اسلحه کشتار دست جمعی اتمی است. آقای امر موسی بر ضرورت پیشبرد گفتگوها با ایران را تأکید نموده و گفت: با وجود اختلافات موجوده با ایران، چی مانعی وجود دارد که برای برآوردن منافع بر اساس گفتگوها مسائل مورد اختلاف حل و فصل شود، طوری که کشورهای غربی با وجود اختلافات ژرف با ایران راه گفتگو را ادامه می دهند؟ آقای امر موسی به مسئله صلح در خاورمیانه اشاره نموده که تا ابد این شانس میسر نیست و ای هشدار داد در صورت عدم پاسخ مثبت اسرائیل به خواسته های کشورهای عربی و جهان که ایجاد دولت مستقل فلسطین است، روند صلح با اسرائیل متوقف خواهد شد، مگر تاکنون بر گزینش استراتژیک عربی برای ادامه مذاکرات صلح با اسرائیل تاکید نمود، مشروط بر این که اسرائیل شرک سازی ها را متوقف سازد. در آغاز اجلاس سران عربی، شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر دولت قطر سخنرانی نموده و عدم دست یافتن به دست آوردهای قابل ملاحظه اختلافات موجود میان کشورهای عربی تلقی کرده و گفت:
ان لا هذه الدوره ولا غيرها سابقه عليها او لاحقا.
نه این دوره و نه هم دوره های قبلی و دوره های آینده در راه حل این اوضاع مفید واقع خواهد شد. همزمان معمر قذافی رهبر انقلاب لیبی من حیث رئیس این دوره سخنرانی نموده و از اوضاع کشورهای عربی انتقاد به عمل آورد که نظامهای رسمی عربی با چالش‌هایی که دامنگیر کشورهای عرب است توانایی رویارویی را ندارند. اگرچه در این اجلاس سران 8 تن از رهبران 22 کشور عربی غایب بودند، ولی با حضور گسترده افتخاری مهمانان خارجی بوده است. از جمله دبیر کل سازمان ملل متحد، دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی، اتحادیه افریقا، اروپا، روسیه به اضافه نخست وزیران ترکیه و ایتالیا. قرار است این اجلاس فردا یک شنبه با صدور اعلامیه فرجامی به پایان برسد. عبدالرؤوف هروی، رادیو فردا، قاهره.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
عیاد علوی، رهبر ائتلاف پیروز در انتخابات پارلمانی عراق، از مشارکت گروه‌های رقیب در تشکیل کابینه استقبال کرده است. اگر وی بتواند با مشارکت برخی دیگر از گروه‌های پارلمانی کابینه را تشکیل دهد، آیا در روابط دولت تازه عراق با تهران در دوران نخست وزیری نوری المالکی تغییرات عمده‌ای را میتوان مشاهده کرد؟ این پرسشی است که علیرضا کرمانی از رادیو فردا با یک کارشناس در میان گذارده است، یوسف عزیزی بنی طرف.
من فکر میکنم حداقلش اینه که با شرایط قبلی، یعنی شرایطی که آقای نوری المالکی نخست وزیر بود، این دوره در رابطه با ایران فرق خواهد کرد و موضع مستقل تری را عراق در مقابل ایران در پیش خواهد گرفت.
آقای بنی طرف، یعنی چگونه دولت آقای نوری المالکی مستقل نبود از سیاست های ایران؟
آقای نوری المالکی البته حزبش و ائتلافش قدری نسبت به ایران مستقل تر از ائتلاف آقای جعفریه، یعنی ائتلاف آقای جعفری الحکیم هست. منتها باز هم آقای نوری المالکی الگوهای عاطفی و الگوهای ایدولوژیک و الگوهای دیگری داره که اون را تحت تاثیر ایران قرار میده، ولی آقای عیاد علاوی از همون ابتدا، یعنی در دوره که حاکم عراق بود، به هیچ وقت به ایران سفر نکرد و اکنون هم بیشترین گرایش‌هاش و ارتباطاتش و سفرهایی که داشت قبل از انتخابات از سوریه و مصر شروع شد و به عربستان سعودی خاتمه یافت و به ایران هم نیامد. این به هر حال دلالت‌های فراوانی داره. ایشون یک به هر حال شیعه است، ولی شیعه سکولار، البته آدم مسلمانی هست ولی خب سکولاره، و به خاطر همین هست که در ائتلافش گروه های مختلف سکولار، فیمینیست، چپ، سنی و نظایر اونها گرد آمدن.
آقای بنی طرف، فکر میکنید که اگر آقای عیاد علاوی بتواند کابینه تشکیل بدهد، بیشتر به سمت همگرایی با جهان عرب پیش خواهد رفت؟
ببینید، ایشون هیچ موضع خصمانه ای راجع به ایران نگرفته. حتی من مصاحبه‌های ایشون را با رسانه‌های مختلف عربی گوش میدادم، تاکید میکرد با کشورهای همسایه ما روابط خوبی خواهیم داشت. ایشون یک سیاستمدار به هر حال زیرکی هست، ولی به هر حال با توجه به ایدئولوژیش و با توجه به تاریخ عمل سیاسیش در طی سالهای اخیر، یعنی بعد از سقوط صدام حسین، میبینیم که گرایش‌هاش بیشتر به کشورهای عربی هست، بیشتر با جهان غرب گرایش داره که این روابط محکم بشه، و به نظر میاد که از گرایش های رادیکالی دینی در ایران زیاد دلخوشی نداره.
آقای بنی طرف، در برابر کابینه احتمالی آقای عیاد علاوی واکنش جناحایی در درون عراق که طرفدار جمهوری اسلامی هستند چگونه خواهد بود؟
ببینید، اینها همه پراگماتیست شدند، یعنی حتی شما همون گروه الحکیم جعفری را هم در نظر بگیری، اگر علاوی بهشون امتیاز بده، چون اینجا به دبستان دیگه الان شروع شده به دبستانهای سیاسی، اگر امتیازهای خوبی بهشون بده با توجه به اختلافاتی که با گروه مالکی دارن، بعید نمیدونم که با ایشون هم ائتلاف پیدا بکنند، یا حتی گروه صدر هم. ببینید، الان دیگه بازی سیاسیه، بازی دیپلماسیه، بازی بدبستانه، و بعید نمیدونم که اینها به هر حال یا کردها، تا ائتلاف کردها با ائتلاف آقای عیاد علاوی همکاری بکنن، بعید نمیدونم.
یوسف عزیزی بنی طرف با علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگو می کرد. مقامات امنیتی با نحوه تشییع جنازه همسر آیت الله منتظری در شهر قم مخالفت کردند. همسر آیت الله حسین علی منتظری صبح شنبه در سن 83 سالگی در قم درگذشت. آیت الله منتظری از مراجع تقلید شیعه که به خاطر انتقاداتش از حکومت جمهوری اسلامی سالها در حبس خانگی به سر برده بود، روز 29 آذر سال گذشته درگذشت. سعید منتظری، فرزند آیت الله منتظری، شامگاه شنبه در گفتگو با الهیه روانشاد در این خصوص به رادیو فردا چنین میگوید:
علت فوت ایشون کهولت سن بود، ولی از همون روزی که پدرم به رحمت خدا رفتن، ایشون مشکلات عدیده پیدا کردن که سرعت گرفت مریضی های ایشون، که پزشک معالجه ایشون میگفت که یه شوکی به ایشون وارد شده که مثلا امید هست بعد یه ماه حل بشه، که خب نشد و دیگه به این حالت در اومد.
آقای سعید منتظری، ممکنه بفرمایید که برنامه خانواده برای به خاک سپاری مادرتون روز یک شنبه چه هست؟
اینجور که دفتر و ما خانواده اطلاعی دادن، ساعت 10 صبح از دفتر حاجی‌ها به طرف حرم تشریف بکنیم، ولی مسئولین میخوان مانع بشن. برای ما باعث تأسفه که حکومت کارش جایی برسه که جنازه یه پیرزن 80 ساله‌ای که مادر شهید هست ترس داشته باشه و برای تشییع جنازه شرط و شروط بذاره و بگه حق نداری اصلا تشییع کنید ایشونو.
آقای سعید منتظری، شرطی که برای شما نهادن چه هست؟
گفتن حق تشییع جنازه ندارید، فقط یه جنازه رو 50 متری یه جایی که برای دفتر نظر گرفتن گفتن اونجا تحویل میدیم، اونجا تشییع کنید 150 متر، حتی متراژش هم معین کردن. ما همچی شرطی رو زیر بار نرفتیم، گفتیم اگه بنا به اینه خودتون ببرید مثل بچهای مردم که تو خیابونا میکشید و خاک میکنید بعدن جای جنازه‌شو میگید، ایشون هم همین کارو بکنید، خودتون برید خاک کنید بعدن مطلع میشیم که کجاست میرین یه فاتحه میخونیم. تشییع جنازه که اینا بخوان امر و نهی داره ما زیر بار نمی.
آقای منتظری، تصور میکنید که شرط و شروطی که برای تشییع جنازه مرحوم مادرتون گذاردن دلیلش چه هست؟ چرا؟
دلیلش بیعقلی مسئولین مملکتیه که اینا نمیتونن درک کنن که تو تشییع جنازه ایشون هیچ مشکل امنیتی پیش نمیاد، خودشون دارن مشکل درست میکنن. من میتونم قول بدم که هیچ مشکلی پیش نمیاد، چند نفری از بستگان جمع میشن تشییع میکنن، ایشون میبرن خاک میکنن، هیچ مشکلی پیش نمیاد، ولی اینا این درک رو ندارن. یعنی حکومت انقدر لقی که فکر میکنن من تشییع ایشون ممکنه حکومتشون رو اذیت کنه.
آیا تصور نمیکنید آقای سعید منتظری که وحشت رژیم از این هست که همون اتفاقی که در تشییع پیکر آیت الله منتظری به وجود اومد در مورد همسر ایشون هم به وجود بیاد؟
آخه شأنیت پدرم با ایشون فرق داشت، بالاخره ایشون یه مرجعی بود، فاصله‌اش با ایشون خیلی بود، ایشون بالاخره همسر آقای منتظری است، ولی توقعی نیست که اون جمعیتی که برای ایشون اومدن برای ایشون هم بیان که و برفرض هم بیان، حالا جمعیت هم چند صد هزار برفرض بیان، چه مشکلی میتونه برای حکومت ده؟ حکومت که دایه داره همه دنیا رو راهنمایی و پیش میبره، حالا بگذاره توی گوشه قم هم یه تشییع جنازه برای پیرزنی انجام بشه.
سعید منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، با الهی روانشاد از رادیو فردا گفتگو میکرد. در ایام تعطیلات نوروزی هر ایرانی دوست دارد که کنار خانواده خود باشد و این آرزو اگر در پشت میله های زندان باشی پررنگتر از هر موقعیت دیگری خودنمایی میکند. تا پیش از آغاز سال نو شماری از زندانیان سیاسی که در جریان اعتراضات ماه‌های گذشته بازداشت شده بودند آزاد شده و یا به مرخصی فرستاده شدند، اما شمار دیگری همچنان نوروز را پشت میله‌های زندان به سر می‌برند. مانیا منصور از رادیو فردا در گفتگو با نسرین ستوده، وکیل دادگستری که وکالت شماری از بازداشتی‌های ماه‌های اخیر را بر عهده دارد، از او می‌پرسد چه تعداد از موکلان او مرخصی و آزادی شامل حال آنها نشده است. نسرین صدوده در تهران.
از موکلان من آقای عیسی صحفیز، آقای سید ضیا نبوی، خانم عاطفه نبوی در حال حاضر در زندان به سر میبرند. اینها همه از کسانی هستند که در اعتراضات پس از انتخابات بازداشت شدند. آقای عیسی صحفیز در منزلشون جایی که مهمان بودن بازداشت شدند و خانم عاطفه نبوی و سید ضیا نبوی هر دو در منزلی مهمان بودند که بازداشت شدند. به اتهام شرکت در راهپیمایی سکوت 25 خرداد بازداشت شدند. چون قانونا شرکت در این راهپیمایی ها هیچ منع قانونی نداره، اساسا بازداشت هسته این موکلان من غیر قانونی بوده و امیدوارم هرچه زودتر آزاد بشن.
شما از این سه موکل خودتون خبری دارین؟ الان شرایط روحی و جسمیشون چطور هست؟
قاطعانه عرض میکنم که هیچ خبری از موکلان خودم ندارم، چون وقتی وکلا به زندان اوین یا رجای شهر مراجعه میکنن برای ملاقات موکلین خودشون، به صرف این که موکلان شما از متهمین سیاسی هستن حتی به وکلا اجازه ملاقات داده نمیشه و از اونها درخواست میشه برای ملاقات با موکلینشون از دادگاه مربوطه اجازه بگیرن. در بسیاری از موارد دادگاه مربوطه با نقض قانون در واقع این اجازه رو به وکلا نمیده برای ملاقات با موکلینشون. به عنوان نمونه من اینجا جا داره به پرونده آقای عیسی سحرخیز اشاره بکنم. علی‌رغم مراجعات مکرر به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی، تا کنون پرونده ایشون برای مطالعه در اختیار من قرار داده نشده. آقای سحرخیز بارها در زندان دست به اعتصاب قضا زدن در اعتراض به شرایط نامساعد زندان و خواسته های کاملا قانونی و مشخصی داشتن. ایشون الغای احکام فرمایشی دادگاه های نمایشی رو درخواست کردن. علاوه بر اون درخواست کرده بودن که به فوریت تمام زندانیان که پس از انتخابات بازداشت شدن آزاد بشن و علاوه بر آن شرایط بهتری برای زندانیان در زندان ایجاد بشه که هیچ کدوم اینا اجرا نشده و اخباری که از زندان و به ویژه بند 350 زندان به بیرون میرسه اخبار نگران کننده ای هست. شرایط ناهنجار زندان بارها به بیماری موکلان من خانم عاطفه نبوی و آقای عیسی سحرخیز منجر شده. همه اینها مورد اعتراض بنده به عنوان وکیل اینها و همینطور خودشون هست.
بله، الان در تعطیلات عید به سر میبریم، آیا در تعطیلات به پرونده کسانی که الان در زندان هستن رسیدگی میشه یا نه اینا همه میمونه تا اینکه تعطیلات تموم بشه؟
اساساً بعد از 4 روز تعطیلات عید همه دادگاه ها باید کار خودشون رو برای رسیدگی به اتهامات متهمان، به ویژه متهمانی که در زندان هستن، آغاز بکنن. اما متاسفانه در موارد بسیاری قوه قضاییه به نوعی عمل میکنه که این شبهه ایجاد میشه که قوه قضاییه و وزارت اطلاعات به زندانیان به عنوان گروگانهای خودش نگاه میکنه. اینها، من از اینجا اعلام میکنم، اینها گروگانهای حکومت نیستن. اینها کسانی هستن که از حقوق قانونی خودشون استفاده کردن و باید به حق قانونی اونها احترام گذاشت. بنابراین این عمل که پس از 4 روز تعطیلات همچنان دادگاه ها با تعلل در مورد متهمین زندانی وارد رسیدگی به پرونده اونها میشن، یک عمل کاملا غیر قانونی هست، چون قانون صراحت داره که تمام رسیدگی قضایی و اداری به کار متهمین زندانی باید با سرعت و خارج از نوبت انجام بشه. اما شما میبینید که این اصل بارها و بارها نه.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری در ایران. ساعت 7:22:40 ایران. پیام های شما را میشنویم.
ارسال نور تبریک میگم خدمت تمام مردم دنیا به ویژه ایرانیان و تنها آرزوی من اینه که تمام دنیا در صلح و صفا باشن. محسن از لرستان.
خواستم در مورد این آرزوهای نوروزی، آرزوی من سرفرازی ملت ایران به امید آزادی جنبش سبز، آزادی کلی زندانیان سیاسی، رهایی خانواده‌هاشون از ذلت و خواری و الان سختی. برنامه‌تون هم خیلی عالی شرایط. متشکرم از زحمات بی‌دریغتون. قربان شما، خدایم.
میخوام بگم انقدر مملکت ما بی‌حساب نیست که بیگانگان از چه دلشون میخواد بگن. هر که میتونه تو ایران زندگی کنه، ما مملکت خوبی داریم، رهبرمون هم خوبه، مردمش هم خوبه. هر که میتونه زندگی کنه، هر که نمیتونه از ایران بره. با تشکر.
ما سلام و عرض ادب و احترام محضر تمامی دوستان شنونده رادیو فردا. عید باستانی نوروز را به همه شما جنبش سبزی ها تبریک و تهنیت عرض می کنم. راه جنبش سبز را به گفته خانم گوگوش و آقای داریوش ادامه بدید. تشکر می کنم. خدا نگهدار.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-42-0-2-21-12-41-13. به گزارش رسانه‌های ایران، دزدان دریایی سومالی کشتی ایرانی حامل محمول‌هایی از پرتغال مصری به ارزش 4 میلیون دلار را در نزدیکی سواحل یمن ربودند. نادر وکیلی.
به گزارش خبرگزاری فارس، هفته گذشته یک کشتی 5000 تنی ایرانی که از مصر به سوی ایران سفر می‌کرده، توسط دزدان دریایی سومالی ربوده شد. گزارش‌های رسیده حاکی از این است کشتی ایرانی در حال حاضر در 640 کیلومتری سواحل سومالی است و به نظر می‌رسد دزدانی که اقدام به ربودن این کشتی کرده‌اند، از شهروندان سومالی باشند. رضا نورانی، رئیس واردات میوه و تربار و رئیس اتحادیه صادرکنندگان به خبرگزاری فارس گفته است این کشتی که تالکا نام دارد متعلق به دو تن از اعضای یکی از اتحادیه‌های ایرانی است. دزدان دریایی سومالی در ماه‌های اخیر به فعالیت‌های خود که روبودن کشتی‌های تجاری افزایش دادند، کشتی‌هایی که در مسیر آب‌های خلیج عدن و اقیانوس هند در حرکتند. این دزدان دریایی تا به حال علاوه بر میلیون‌ها دلار باجگیری، خطرات جانی زیادی را برای کارکنان و خدمه کشتی‌های تجاری فراهم کرده‌اند. میزان کشتی ربایی توسط دزدان دریایی طی سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است. این در حالی است که بنابر برخی از گزارش‌ها در سال گذشته نزدیک به 250 مورد کشتی ربایی به وقوع پیوسته بود. عملیات دزدان دریایی در سواحل سومالی از دو سال پیش افزایش یافته بود و سال گذشته افزایش راهزنی‌های دریایی سبب شد که آمریکا، بریتانیا و کشورهای اتحادیه اروپا در توافقی علیه دزدان دریایی دست به اقدامی مشترک بزنند. در جریان عملیات علیه دزدان دریایی تاکنون 10 نفر دستگیر شده و قرار است این افراد در بندر مومباسا در کنیا محاکمه شوند. یک نوجوان سومالیایی که توسط نیروی دریایی آمریکا بازداشت شده است هم اکنون در نیویورک در انتظار محاکمه به سر می‌برد.
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran
do they fund
alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-41-13. و ما بشنویم از کارشناس جهان ورزش حبیب روشنزاده و تازه های ورزشی.
دنیای ورزش. در مسابقات هندبال قهرمانی مدارس جهان تیم هندبال دانش آموزان ایران عنوان نایب قهرمانی جهان را کسب کرد. در این مسابقات که در پرتغال جریان داشت تیم منتخب دانش آموزان ایران در بازی فینال مقابل تیم هندبال مدارس اسلوواکی با نتیجه 16-25 شکست خورد و بر سکوی دوم ایستاد. اسلوواکی اول شد و اوکراین در ردیف سوم قرار گرفت. در مسابقات هندبال مدارس جهان 24 کشور شرکت داشتند. شب گذشته در فوتبال قهرمانی باشگاه‌های ایتالیا و آلمان شب شکست تیم‌های صدر جدولی بود. در پایتخت ایتالیا تیم اینتر میلان در برابر آس روم 1-2 شکست خورد با گلی که در دقیقه 72 لوکا تونی مهاجم تیم آس روم وارد دروازه پیش آهنگ مسابقات کرد. با وجود این شکست تیم اینتر میلان با 63 امتیاز اول است و آس روم با اختلاف 1 امتیاز پشت سر پیش آهنگ ایستاده. امشب اگر میلان آسه در خانه بر لاتزیو پیروز شود به مکان دوم جدول صعود میکند. در آلمان پس از 11 ماه بایر مونیخ پیشاهنگ مسابقات طعم شکست را در خانه چشید و 1-2 پیکار خود را به اشتوتگارت واگذار کرد. گل برتری اشتوتگارت را ماریکا بازیکن اهل رومانی در دقیقه 50 به ثبت رساند.
gestellt von Ribery, Kakao und Marika. Leichteste Aufgabe noch für den wieder treffenden Marika.
دیشب تیم شالکه با پیروزی 2-0 در زمین لورکوزن در هفته 28 پیشاهنگ بوندسلیگا شد با 58 امتیاز. بایر مونیخ با 56 و لورکوزن با 53 امتیاز دوم و سوم. تیم فوتبال بارسلون با پیروزی 1-0 در جزیره مایورکا پیشاهنگ فوتبال قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا شد. گلی که ابراهیموویچ بازیکن سوئدی بوسنیایی تبار زننده آن بود. امشب اگر رئال مادرید بر تیم همشهری یعنی اتلتیکو مادرید پیروز شود، جای بارسلون را در هفته 29 لالیگا در صدر جدول خواهد گرفت. و در انگلیس منچستر یونایتد پیشاهنگ لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور یک پیروزی 4-0 در زمین بولتون به دست آورد. گل چهارم شیاطین سرخ در دقایق پایانی توسط دارن گیبسون هافبک ایرلندی تیم به دست آمد. با این پیروزی منچستر یونایتد با 72 امتیاز اول است و چلسی با 71 امتیاز دوم. چلسی دیشب 7-1 بر تیم استون ویلا پیروز شد و آرسنال تیم سوم جدول با برمینگام 1-1 مساوی کرد.
حبیب روشنزاده کارشناس جهان ورزش بود با تازه ترین خبرهای ورزشی. با رادیو فردا از طریق ایمیل info@radiofarda.com می توانید مکاتبه کنید. ساعت 8 صبح ایران با مجله صبحگاهی همراهتانیم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تاریکو تنها نرو از پیشم عزیزم، بمون تو عبد کنارم. دستم به دامنت شد ای شب تاریکو تنها، نرو از پیشم عزیزم، بمون تو عبد کنارم. تو بری من نگذیرم، دست آفتابو بگیرم، آخه آفتاب مال من نیست، مال یک عاشق دیگرست. تو بری من آگذیرم، دست آفتابو بگیرم، آخه آفتاب مال من نیست، مال یک عاشق دیگرست، مال یک وقت یه غمگی شب بره دوباره با خود آفتابو بیاره، من با آفتاب در میافتم، بهش میگم آهای ستاره. من یه ماه حق بازم، نمیتونم دل ببازم، من یه سنگ سختم و نه نمیتونم دل ببازم، من یه ماه حق بازم، نمیتونم دل ببازم، من یه سنگ سختم و نه نمیتونم دل ببازم. عاشق در به دری رو منتظر مونده بیایی، از تو آفتابو بگیره. اما میشناسم کسی رو عاشق در به دری رو منتظر مونده بیایی، از تو آفتابو بگیره. روشنی ها تو بگیره، همیشه ماه تو باشه، توی آسمون ابری یا رقم خار تو باشه. برو از پیشم بذار من، تا یه گوشه ای بمونم، توی آسمون آبی تنهایی آروم بگیرم. منم افتاب و میخواستم، اما بهتره بمیرم، آخه افتاد مال من نیست، دیوان یک عاشق دیگر. منم افتاب و میخواستم اما بهتره بمیرم، آخه افتاب مال من نیم، مال یک عاشق دیگر.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما میرساند.
گشت های بسیج به عنوان گشت محله از چند روز دیگه انشالله در تهران و کل کشور مشغول به کار میشن.
ایران has gone from being a theocracy to a thugocracy.
باید اذعان نمود که دولت ایتالیا با حیثیت سیاسی و امنیتی خود بازی کرد.
چرا پیشم نمیایی الا تو به وفایی؟
تازه ها از رادیو فردا.
حمید متبسم از آهنگسازان به نام ایرانی ماه آوریل امسال با گروه موسیقی بین المللی پردیس به روی صحنه می رود. کنسرت این گروه 24 آوریل در شهر هیرلن هلند و تنها برای یک شب برگزار می شود. گروه موسیقی پردیس از نوازندگان و خوانندگان ملل مختلف در کشور هلند تشکیل شده که سرپرستی آن را حمید متبسم بر عهده دارد. نوازندگان این گروه در کنسرت ماه آوریل امسال ترکیبی از هنرجویان و نوازندگان حرفه‌ای است که پیمان ناصرپور نوازنده مطرح تنبک نیز در میان آنها خواهد بود. به گفته آقای متبسم، گروه موسیقی پردیس از سال آینده اجرای کنسرت‌های مشترک و ساخت قطعات جدید را با همکاری ارکسترهای حرفه‌ای و مطرح کشورهای مختلف آغاز می‌کند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
فردا.
بازم یه سر دیگه.
آره.
بازم خاطر.
بازم
بخونم.
عشقم من توی هر کوچه به یاد تو خوندم. مگه میشه بی تو باشم؟ نمیتونم فکرت نباشم. اگه ترکم کنی من بی تو تنها. عشقم من بی بهونه باز عاشقونه خوندم. میدونم من بی تو تلخ روزگارم. دارو ندارم اگه نیمه بی تو تنها. نگو یه روز میری و پیشم نمیایی دیگه. اگه مثل قدیم و منو نخوایی دیگه. اما باز به یاد تو گریون دلم دیگه. دیگه بعد تو عاشق میشم.
مثل شم مثل کور سوختم ریختم. رفتی از پیشم و به در چش دوختم. مثل داد بی تو هر شب من خوندم. تو نبودی و رفتی و جا موردم. مثل سرعت باز تو شد جسمم. مثل خاطر فراموش شد اسمم. سایه تو رو میدیدم. همه عشق تو به تو میخریدم.
مثل بود شدی رد شدی هم نفسم. مثل بارون ریختی رو قفسم. بار سنگین زندگی ای عشق من. میپرستم تو رو با جون و تنم. شدم بول برگ ریختم عشق غمم. آره دست کمم این ساد منم. خم شد کمرم. چرا بیخبرم از دور و برم. چی اومد به سرم؟
عشق من توی هر کوچه به یاد تو خوندم. مگه میشه بی تو باشم؟ نمیتونم فکرت نباشم. اگه ترکم کنی من بی تو تنها. عشق من بی بهونه باز عاشقونه خوندم. میدونم من بی تو تلخ روزگارم. دارو ندارم اگه ترکم کنی من بی تو تنها. نگو یه روز میری و پیشم نمیایی دیگه. اگه مثل قدیم و منو نخوایی دیگه. اما باز به یاد تو گریون دلم دیگه. دیگه بعد تو عاشق نمیشم. عاشق نمیشم.
رادیوی من،
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
We'll be right back.
that you never come. It's this in my head, I don't know what to think. He knelt to the ground and pulled out.
تازه های جهان دانش. از نظر زنبورها چهره انسان نوعی گل عجیب و غریب است. با اینکه انسان‌ها و انواع میمون‌ها بهترین متخصصان بازشناختن چهره‌ها هستند، زنبور عسل می‌تواند با وجود مغز کوچک و ساده خود چهره انسان‌ها را از هم تمیز دهد. تحقیقات یک تیم فرانسوی استرالیایی نشان می‌دهد که برای زنبورها حتی تناسب اجزای چهره مهم است و اگر فرزند تصویر چهره برعکس باشد و دهان در بالای صورت و چشم‌ها در پایین قرار بگیرد، زنبور دیگر آن را چهره انسانی نمی‌داند. این نوعی تخصص مغزی است که باعث می‌شود زنبورها ترکیب پیچیده گلبرگ‌های گل‌هایی را تشخیص بدهند که ظاهری غیر متعارف دارند و با این حال می‌توانند به عنوان منبع غذایی مورد استفاده قرار بگیرند.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
مگه تو بر جده های شب چقدر راه نرفت مونده بود، مگه تو چشمای سبز پنجره گل بیتا از خدا نخونده بود، مگه معجزه نبود تو دست ما، مگه شب با عشق ما سحر نشد، یادت رو اسم شهر آخد زدیم دیگه چشم هیچ قریبی تر نشد، وقت خوابه بیتران است گل بیتای قشنگ، پر عشقم پر شعرم بمونی با همون چتر شکستت زیر بارون توی پایی.